سفرهای گالیور، نوشته جوناثان سویفت. در چهارم ماه می سال 1699 میلادی، پس از جدایی از زن و فرزندانم، نخستین سفرم را آغاز کردم. یک کشتی که از بندر بریستو عازم دریاهای جنوب بود، مرا که پزشک بودم به عنوان دکتر کشتی استخدام کرد. هفته های اول سفر خوب و خوشی داشتیم، اما پس از آن طوفان سهمگینی کشتی ما را در هم کوبید و در آن میان هر کس می کوشید تا جان خود را نجات دهد. من هم برای نجات زندگی خیش تلاش کردم. خودم را به تخت پاره ای رساندم و بدون اینکه هدف معینی داشته باشم مدت ها شنا کردم. دیگر رمقی برایم باقی نمانده و کم کم به ناامیدی کامل می رسیدم که ناگهان شنهای ساحل را زیر پایم احساس کردم. از مرگ نجات پیدا کرده بودم و این بیش از هر چیزی باعث خوشحالی من شده بود. در کجا بودم؟ نگاهی به اطراف انداختم تا شاید موجود زنده‌ای ببینم، اما تلاشم بیهوده بود. از خستگی زیاد روی شنها دراز کشیدم و خیلی زود به خواب رفتم. وقتی که بیدار شدم هوا روشن شده بود. کوشیدم تا از روی زمین بلند شدم، اما با تعجب حس کردم که تمامی بدنم به زمین بسته شده است. از اطراف صدای هیاهویی شنیدم. سر بلند کردم. آنچه را که می دیدم نمی توانستم باور کنم. آدم هایی که شاید بلندترین آنها 15 سانتی متر قد داشت در اطراف و روی سینه و پاهای من به این طرف و آن طرف می رفتند. از ترس با تمامی قوا فریاد کشیدم. کوشیدم تا خود را از قید بندهایی که با آن مرا به زمین بسته بودند آزاد سازم و همین مایه ترس آدم های کوچک شد و آنها به طرفم شروع به تیراندازی کردند. تیرهایی که آنها از کمانهای خود به طرفم پرتاب می کردند همچون سوزنهایی در بدنم فرو می رفتند و سوزش مختصری ایجاد می کردند. تلاشم برای رهایی بیفایده بود. مجبور شدم که آرام بگیرم. همین آرامش باز شد تا آدم‌های کوچک احساس اعتماد کنند و بندهای دست‌ها و سرم را باز کنند. به زودی امپراتور آنها هم از راه رسید. امپراتور که بر بالای برج ایستاده بود با لحنی خشمگین حرف‌هایی به من زد که معنی هیچ کدام از کلماتش را نفهمیدم. به شدت گرسنه بودم و سعی کردم با اشاره به دهان و ادای جویدن را درآوردن منظورم را به آدم‌های کوچک بفهمانم. خوشبختانه متوجه منظورم شدند و بلافاصله عده زیادی مأمور تهیه غذا شدند و کمی بعد با زنبیل‌های پر از نان و گوشت از نردبان‌هایی که به بدنم تکیه داده بودند بالا آمدند تا به من غذا بدهند. پس از خوردن غذا با تلاش بسیار بالاخره به آنها فهماندم که قصد فرار ندارم و آنها وقتی مطمئن شدند تناب‌ها را کمی شل کردند و روی زخم‌های بدنم مرهم گذاشتند. آنها هنوز مشغول مداوای من بودند که دوباره به خواب رفتم. از برخورد شیء نوکتیز با بینیم از خواب پریدم. شیء نوکتیز نیزه یکی از سربازان بود که به طور اتفاقی به بینی من خورده بود. وقتی بیدار شدم و خود را روی عرابه‌ای دیدم که 1500 رأس اسب آن را می کشیدند. 500 نجار تلاش کرده بودند تا این عرابه ساخته شود و 900 جوان زورمند پس از تلاش بسیار مرا از روی زمین بلند کرده و روی عرابه خوابانده بودند. عرابه به طرف پای تخت در حرکت بود. سفر ما به پای تخت با وجودی که راه در نظر من چندان طولانی نبود تا روز بعد ادامه داشت. وقتی که به پای تخت رسیدیم متوجه شدم که بزرگترین ساختمان شهر را برای اقامتگاه من در نظر گرفتند. با وجود این من فقط می توانستم سینه خیز از دروازه ورودی آن خود را به داخل بکشم و در آنجا با زحمت زیاد بخوابم. پس از مستقر شدن در ساختمان، امپراتور در حالی که لباس رسمی پوشیده بود و شمشیرش را نیز به کف گرفته بود به دیدنم آمد. او چیزهای زیادی گفت و من هم سعی کردم با استفاده از تمامی زبانهایی که بلد بودم منظورم را به او بفهمانم، اما تلاش هر دوی ما بیهوده بود. پس از آن امپراتور به محلی رفت که باید با سران کشورش در مورد من مشورت می کرد. غذایی که من می خوردم بزرگترین مشکل آنها شده بود. از این می ترسیدن که غذاهایی که من مصرف می کنم باعث قحطی در سرزمینشان بشود. اما امپراتور بالاخره راه حلی پیدا کرد. امپراتور مثل همیشه سنگینی بار مشکل را بر دوش روستاییان بیچاره انداخت و به آنها دستور داد تا برای غذای روزانه من هر روز 6 گاو و 40 گوسفند و مقدار زیادی نوشیدنی مهیا کنند. اگرچه با این مقدار غذا هیچ وقت سیر نمی شدم. اما از اینکه مشکلی بر مشکلات روستاییان بیچاره افزودم شرمگین و خجل بودم. امپراتور علاوه بر آن دستور داد تا 300 تن از خیاط‌های ماهر پایتخت برایم لباسی بدوزند و 6 نفر را هم مأمور کرد تا زبان سرزمینشان یعنی زبان لیلیپوتی را به من بیاموزند. 3 هفته بعد می توانستم به زبان آنها حرف بزنم و اولین چیزی که به امپراتور گفتم درخواست آزادی هم بود. اما او پاسخ داد که نخست بایستی مطمئن شود که من برای آنها خطرناک نیستم. به همین علت 2 نفر را مأمور کرد تا توی جیب‌هایم بروند و آنها را بگردند. 2 مأمور در جیب‌هایم 1 دستمال، 1 انفیدان، 1 دفترچه یادداشت، 1 کیف پول، 1 چاقو، 1 تیغ صورت تراشی، 1 ساعت و 1 جفت تپانچه پیدا کردند. آنها خیال می‌کردند که دستمال، 1 قالی بزرگ، انفیدان، جعبه‌ای پر از گرد و خاک و دفترچه یاد داشت نقاشی های قول پیکر است. اما چیزی از کیف پول و چاقو و تیغ صورت تراشی و ساعت و تپانچه ها نفهمیدند. آنها نخستین بار بود که با چیزهای شبیه به آنها روبرو می شدند. امپراتور از من خواست تا کاربرد تپانچه ها را به اون نشان بدهم. و وقتی که تیری در هوا شلیک کردم، همه حتی خود امپراتور به وحشت افتادند. و همین باعث شد تا تمامی اموالم را به غیر از عینکم از من گرفته و در انبار کاخ به امانت نگه دارند. با گذشت زمان ترس مردم از من ریخته شد و کم کم با کارهایی که می کردم باعث تفریح و شادی آنها می شدم. مثلا آنها سوار بر اسب از روی دستم که به صورت مانع بسیار بلندی در می آمد می پریدند. و 1 روز امپراتور از من خواست تا بیستم و پاهایم را از هم باز کنم تا افرادش از میان آنها رژه بروند. به زودی امپراتور با تقاضای آزادیم موافقت کرد و توانستم آزادانه و بدون نگهبان به تماشای شهر بپردازم. آن روز همه از ترس اینکه مبادا زیر پاهای من له بشوند در خانه های خود نشستند و اصلا بیرون نیامدند. چند روز بعد چند تن از بزرگان سرزمین لیلیپوت به دیدن من آمدند تا در مورد امور مهمی صحبت کنند. تا آن زمان فکر می کردم که لیلیپوت سرزمینی آرام و بی سر و صدا است، اما در اشتباه بودم، چرا که در اینجا هم آدم ها به طبقات مختلفی تقسیم می شدند که هر طبقه برای خود امتیازهایی داشت و طبقه های پایینی از امتیازهای طبقه های برتر محروم بودند. اما صحبت بزرگان لیلیپوت با من در آن مورد نبود. آنها آمده بودند تا در مورد جزیره بلوفوسکو که مردم آنجا با مردم لیلیپوت دشمنی دیرینه‌ای داشتند صحبت کنند. اختلاف بین این 2 جزیره از مدت‌ها پیش شروع شده بود و آغاز اختلاف بر سر این مسئله بود که عده‌ای تخم مرغ را از ته آن می‌شکستند و عده دیگر تخم مرغ را از قسمت بالا یا سر آن میشکستند. و این اختلاف به آنجا کشیده شده بود که عده ای که تخم مرغ را از ته آن میشکستند از لیلیپوت به بلفوسکو رفتند و در آنجا مقیم شدند. و از آن زمان به بعد هم دائما بر سر همین مسئله بین آنها جنگ برپا بود. و حالا نمایندگان امپراتور آمده بودند تا از من بخواهند که در جنگ با بلفوسکو با آنها کمک کنم و من پذیرفتم که به خاطر مردم لیلیپوت این کار را انجام بدهم. چند قلاب و چند رشته تناب برداشتم و قدم زنان از میان آبها به طرف بلفوسکو رفتم. سربازان دشمن با دیدن من شروع به تیراندازی کردند. اما من بدون توجه به بارانی که از تیر میبارید قلاب‌ها را به کشتی‌های بلفوسکو وصل کردم و آنها را به وسیله تناب به یکدیگر متصل ساختم و کشتی‌ها را همراه خود به لیلیپوت بردم. امپراتور از شنیدن خبر به غنیمت گرفتن کشتی‌های بلفوسکو آنچنان خوشحال شد که بزرگترین لقب موسم در آن سرزمین را به من داد. پس از این واقعه دو طرف به این نتیجه رسیدند که بهتر است دست از جنگ بکشند و با یکدیگر صلح کنند و به همین علت هم نمایندگان بلفوسکو به لیلیپوت آمدند و قرارداد صلح را امضا کردند. موفقیت های من باعث شد تا درباریانی که چشم دیدن من را نداشتند از من نزد امپراتور بدگویی کنند و آنها به امپراتور اینطور وانمود کردند که وجود من میتواند خطر بزرگی برای امپراتوری او باشد. امپراتور هم که دیده بود وجود من در لیلیپوت باعث شده تا او در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد، تصمیم به کشتن من گرفت. اما این خبر توسط یکی از دوستانم که در دربار مقام مهمی داشت به من رسید و تصمیم گرفتم جان خود را نجات بدهم. شب هنگام بدون آنکه کسی متوجه منظور من بشود خود را به ساحل رساندم و پس از برداشتن بزرگترین کشتی امپراتور لیلیپوت به طرف جزیره بلفوسکو رهسپار شدم. در بلفوسکو استقبال گرمی از من شد. با وجود کاری که کرده بودم اصلا انتظار این همه محبت را نداشتم و وقتی که آنها را چنیدیدم سعی کردم تا جواب محبت‌های آنها را به خوبی بدهم. با این همه ماندن در بلفوسکو هم چندان باعث خوشحالیم نمی شد چرا که دوست داشتم هر چه زودتر به وطنم برگردم. تا اینکه روزی به طور اتفاقی در کنار ساحل قایق بزرگ واژگون شده ای را دیدم. بلافاصله از کسانی که در ساحل بودند تقاضای کمک کردند. عده زیادی به یاریم آمدند و سپس دست به کار شدم تا قایق را تعمیر کنم. با این همه اگر یاری مردم بلفوسکو نبود شاید هیچ وقت موفق نمی شدم. بالاخره پس از مدتی قایق آماده شد اما این به معنای پایان کار نبود. احتیاج به بادبان بزرگی داشتم. پیدا کردن پارچه‌ای به بزرگی بادبان کار ساده‌ای نبود. مردم بلفوسکو بزرگترین پارچه‌هایشان را به من دادند و پس از دوختن پارچه‌ها به هم بادبان نیز آماده شد. موقع حرکت مقدار زیادی غذا برای توشه راه و چند رز گاو و گوسفند زنده نیز در قایقم گذاشتم. گاو و گوسفندهای زنده را به رسم یادگار به سرزمین خود می بردم. خداحافظی و جدا شدن از مردم بلفوسکو برایم دشوار بود. مردمی که آن همه در حقم خوبی کرده بودند. اما سرانجام قایق را به آب انداختم و به راه افتادم. دو روز تمام بدون آنکه مقصد معینی داشته باشم روی دریا پارو زدم تا آنکه به یک کشتی بزرگ برخوردم. کاپیتان کشتی حرفایم را باور نمی کرد اما با دیدن گاو و گوسفندهای کوچکی که به همراه داشتم مجبور شد حرفایم را بپذیرد. سرانجام به خانه رسیدم. زن و فرزندانم که دیگر از بازگشت من ناامید شده بودند با دیدنم شادی ها کردند. اما در آغاز باور کردن حرفهایم برایشان مشکل بود تا اینکه آنها نیز همچون کاپیتان کشتی مجبور شدند با دیدن گاو و گوسفندهای کوچک تردید را از وجودشان دور کنند و حرفهایم را قبول کنند.